جوان فردای افغانستانی.
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
تمام کهکشان نشان از تو دارن.
بیا همیشه در اوج باش.
زمان بدون تو سر گذر نداره.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب
گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان از تو داره. زمان بدون تو سر گذر نداره. جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بیا تمام نا تمام ما همین جاست.
بر روی موج جوانی باش.
بله، جوان است و لبخندش، جوان است و شادی و شور و نشاط و انرژیش. امیدوارم شما دوستان عزیز هم همیشه همین قسم پر شور و پر از نشاط باشین، که این شور و نشاط شما عاملی است برای آبادانی کشور. ما امروز در مورد نقش جوانان در آبادانی کشور با شما صحبت کردیم. میریم به اتاق فرمان، میخواییم که صدای شما رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، یلدا وجه ایرمنی هستم، یک تن از مسئولین رشته ادبیات انگلیسی از ولایت ایراد، عضو تیم روباتیک افغانستان. از نظر شخصی من به جوان به کسی اطلاق میشه که به نیرو و توانمندی های خود باور داشته باشه و در هر عرصه یا هر هدفی که داره با پشتکار چند برابر به مون راه بره. در درون هر جوان یک شیر خفته نهفته است که اگر اون بیدار کنه باعث کامیابی و سرفرازی خود میشه.
رامین رازاپور هستم، دانش آموخته زبان و ادبیات. بدبختان افغانستان بعد از 20 سال در یک تنگنا یا در یک تاریکی تاریخی قرار گرفته است که در این برهه بیشتر آسیب پذیر این تحول فاجعه انگیز زنان و دختران افغانستان است. از لحظه ای که نظام دگرگون شد، رژیم سقوط کرد، زنان و دختران از تحصیلات، از آزادی، از یک سری موضوعات و ارزش هایی که در زمان جمهوریت در اختیارشان قرار داشت باز ماندند و نظام حاکم محدودیت های فراوانی در راستای طرز زندگی و طرز رفتار زنها وضع کرده است. اگر جامعه کنونی افغانستان به می شکل طوری که امروز هست و وجود دارد، دختران و زنان از کار کردن، از حق آزادی، از آموزش پرورش باز بمانند، دیگر در جامعه ما فرزند باسواد نمی داشته باشیم، چون مادر باسواد نمی داشته. یک مادر باسواد آینده یک جامعه انسانی رو در یک کشور رقم میزنه. پس خیلی خوب است که هر چی زودتر نظام حاکم درهای مکاتب و دانشگاه ها را بر رخ دختران و زنان باز بکند. خب پیامدش واضح است: فقر دوامدار، جنگ داخلی، مهاجرت و سایر نابسامانی های دیگر در جامعه اتفاق خواهد افتاد. تشکر از شما.
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، فرخنده محیبی هستم، باشنده شهر کابل. افغانستان یک کشور جوان است که جوانای خیلی فعال در خود داره و میتونه که از این جوانا استفاده خیلی خوبی هم داشته باشه. ما جوانایی را هم در افغانستان داریم و شاهد هستیم که اونا خیلی خلاق هستن، میتونن برنامه‌های خوب را داشته باشن و حتی مدیریت خانواده، مدیریت دفاتر و مدیریت خیلی موضوعات مختلف را پیش ببرن و ما با استعداد را که دارن، هر چند افغانستان یک کشور جنگ و مشکلات زیادی را می داشته باشند، ولی خوشبختانه این استعداد و این هنر را هر جوان افغانستان داره و همیشان می تانند از مسئولیت ها و از وحده هر مشکل برایند و همیشان جوانان فعالی را در افغانستان است.
مردم افغانستان و به خصوص جوانهایشان به سخت کوشی و قناعت شهره هستند در کل جهان. چقدر خوب است که قدر دانسته شوند این روحیه جوانهای افغانستانی، از سخت کوشی اونها، از تلاش اونها بهره‌گیری شوند. اگر واقعا دلسوز هستیم برای مملکت خود، باید جوانهای خود را دریابیم، باید با اونها اجازه بدیم که تئوری‌های خودشان را، تزهای خودشان را، او چیزی که در ذهن و در فکر دارند را در عمل پیاده بکنن، با اونا کمک بکنیم. از هر راهی که میشه، هر کسی به حد توان خودش، پدر و مادر و خانواده به یک شکل، گروه همکارا به یک شکل، گروه دوستان به یک شکل، اونایی که در رأس مملکت هستن به یک شکل، باید و وظیفه ما هست که اگر دلسوز کشور خود هستیم، اگر دلسوز جامعه هستیم و جوانهای خود، این فرصت را بدیم که خود را نشان بدن، استعدادهای خود را به بروز و ظهور برسانند و از این طریق هم خود را ثابت بکنند و هم به پیشرفت و رشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه کمک بکنن. تشکر از همراهیتان دوستان. دقایق پایانی است، میریم سراغ بخش آخر.
گلانه
یادتان هست که ما در برنامه های گذشته در همین برنامه روی موج جوانی گفتیم برای اینکه قاتلان وقت خود بشناسیم، کارآگاهی عمل کنیم، خودمان به حیث کارآگاه به دنبال سرنخ‌هایی باشیم و ببینیم که چه چیزی وقت ما را میکشه. مثلا وقتی یک بازی کامپیوتری میکنیم، این کارآگاه سر برسه و بگویه که اینجا چقدر وقت کشته شده، یا مثلا همینطور وقتی در شبکه‌های مجازی میشرخیم. از قاتلین اوقات ما سرگرمی‌هایی هستن که گاهن اتفاقا به صورت آنلاین بیش از اندازه بازی میکنیم. شما باید وقت و زمان بخرین برای یک بازی و یا یک مسابقه شرکت کنین. دیگه دیدیم که بعضی از جوان‌ها در این بازی‌ها هم خیلی خیلی و بیشتر از اونچه که باید وقتشان از دست میتن، هم وقتشانه هم پولشانه. ای بمانه که از درس و کار هم میمانن، یعنی وقتی افراط میکنن و از اندازه خارج میشن، فرصتهایشان را هم از دست میتن. امام علی علیه السلام میفرمایند دورترین مردم از موفقیت کسی است که شیفته سرگرمی و مزاح است. پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی دوستتان داریم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس جمهور ایران در امور افغانستان: تهران بر گفتگوی طالبان و مخالفان تاکید دارد. خبرهای زد و نقیض از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد. و سخنگوی طالبان: مخالفان فرصت گفتگو را مغتنم بشمارند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با انتقاد از رسانه‌هایی که سخنان او درباره مقاومت را تحریف کردند گفت: جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گفتگوی طالبان و مخالفان تاکید دارد. دکتر سید حسن کاظمی قومی، نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با همکار ما با مناسبت سالگرد خروج اشغالگران از افغانستان گفت: آمریکا با روش‌های مختلف از آوردن داعش به افغانستان و تقویت آن گرفته تا ایجاد درگیری‌های قومی و مذهبی و دنبال آشوب‌آفرینی در افغانستان است و در این راه حتی از اسم مقاومت هم سوء استفاده می‌کند. کاظمی قومی با رد اظهاراتی که برخی رسانه‌ها ناآگاهانه یا مغرضانه به وی نسبت داده بودند، ساخته ی آمریکا بودن جریان فعلی مقاومت در افغانستان را رد کرد و گفت: آمریکایی که خود با مقاومت جنگیده امروز به فکر سوء استفاده از مقاومت است و می‌خواهد به اسم مقاومت افغانستان را به آشوب بکشد. و یفسود ایران تأکید دارد که مخالفان بنشینند و با طالبان گفتگو کنند و بر این اساس نخستین گفتگوی بین طالبان و مقاومت نیز در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. کاظمی قومی گفت: رهبران طالبان میگویند با بزرگان قومی گذشته اعتماد نداریم، اما با احمد مسعود مذاکره میکنیم. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تاکید کرد: کل مردم افغانستان در 43 سال گذشته مقاومتی در برابر اشغالگران بودند و اکنون نیز حرف جبهه مقاومتی این است که بیایید جمع شویم و اعتماد ملی ایجاد کنیم و دولتی قوی تشکیل دهیم. کاظمی قومی درباره نگاه ایران با حکومت در افغانستان هم گفت: اگر بر روند تحولات نگاه کنید، به خصوص در نشست تاشکند نیز تاکید شد که افغانستان اگر می‌خواهد به سمت بازسازی پیش برود، باید یک دولت فراگیر و مشارکتی را شکل دهد و اگر این اتفاق بیفتد، طبیعتاً اقبال جمهوری اسلامی و مهمتر از آن اعتماد مردم داخل افغانستان تأمین می‌شود و این سیاستی است که ایران دنبال می‌کند و این را با رهبران و مقامات طالبان نیز از سر خیرخواهی در میان گذاشته ایم. و یفسود: حجم چالش‌ها و مشکلات افغانستان به قدری است که حل آن در توان یک مجموعه نیست و نیازمند اعتماد ملی و تجمیع ظرفیت ملی است. نماینده رئیس جمهور ایران گفت: افغانستان در وضعیتی است که رژیم اشغالگران را نابود کرده و زیرساختی ندارد. دارایی‌هایش را نیز همان اشغالگران بلوکه کرده‌اند و از سوی دیگر پدیده داعش هم در این کشور وجود دارد. پس باید دولتی شکل بگیرد که همه ظرفیت‌ها را برای مقابله با این مشکلات فعال کند. و یفسود تجربه بیش از 4 دهه نشان داده است یک نظام تکبودی هیچ وقت در افغانستان موفق نخواهد شد و دیگر جریان ها و گروه ها به معارض تبدیل می شوند. کاظمی قمی گفت به باور او این نگاه در مجموعه رهبران طالبان تقویت شده است و برخی از آنان نیز به این واقعیت پی بردند که تشکیل دولت فراگیر می تواند به نفع کشور و مردم افغانستان باشد. مقامات فرماندهی پایگاه نظامی 207 الفاروق در ولایت هرات از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان در این ولایت خبر داده است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می دهد.
مقام های فرماندهی پایگاه نظامی 207 الفاروق در ولایت هرات از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان در این ولایت خبر داده است. منابعی در غرب افغانستان نیز تایید کردند که در ابتدا مولوی مجاهد تنها فرمانده هزاره تبار طالبان توسط نیروهای مرزی و استخباراتی طالبان دستگیر و سپس کشته شده است. این منابع گفتند که مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان روز چهارشنبه 26 اسد در کندک سوم کمانه در قریه بنیاد ولسوالی کوهسان هرات به قتل رسیده است. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان نیز میگوید نیروهای سرحدی این گروه مولوی مهدی مجاهد را در مرز افغانستان و ایران کشتند. مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره تبار طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بود که در اعتراض به تصمیمات رهبری طالبان در کابل به مخالفت برخاست و به بلخاب رفت. نیروهای طالبان به منظور سرکوب این فرمانده ناراضی به بلخاب لشکرکشی کردند و با او به نبرد پرداختند. مولوی مهدی در رویارویی با نیروهای مسلح حکومت موقت طالبان شکست خورد و متواری شد. منابعی نیز میگویند که مولوی مهدی توسط نیروهای سرحدی افغانستان در مرز ایران دستگیر شده و به کابل فرستاده شده است. تصاویری نیز منتشر شده که فردی را نشان می‌دهد در بازداشت نیروهای طالبان است و گفته شده مولوی مهدی مجاهد است. تاکنون واکنشی از جانب وابستگان این فرمانده ناراضی طالبان در بلخاب نسبت به بازداشت و یا کشته شدن مولوی مجاهد منتشر نشده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از مخالفان حکومت کنونی افغانستان خواست با استفاده از فرصت عفو عمومی به کشور بازگردند و با عزت در وطنشان زندگی کنند. همکارم ذبیح الله قریشی و گزارشی با این موضوع.
آمریکا مرد و نمیتواند شما را کمک کند. بهتر است از عفو عمومی استفاده نموده در کشورتان با عزت زندگی کنید. این مطلب را ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در خطاب به مخالفین ابراز نموده گفت تعداد از سیاسیون در این روزا در خارج از کشور از طریق وسایل ارتباط جمعی تجمع نموده و از مبارزه علیه امارت اسلامی افغانستان سخن گفتند. مجاهد از این طیف خواسته که از فرصت و عفو عمومی استفاده نموده در صلح و امنیت در کشور خود زندگی کنند.
بعضی از سیاسون به اصطلاح بیرون از کشور تجمعات دارنده ای روزها. او تجمعات اون تجمعات فیزیکی نیست، بلکه آنلاین جمع میشه. اما کتله مفسدی که از سال 1370 او 71 به ایسو علت اصلی مفاسد 30 سال اخیر کشور شده. آنهایی که جهاد را بدنام کرده، آنهایی که آرمانهای جهاد و شهدای جهاد علیه اتحاد شوروی را به اغما بردن و بدنامی مبدل ساختن، آنها هنوز هم آرام نمیشینند، هنوز هم در غم جاه و جلال خود هستند. باز تجمعات شریر خود را در اکناف و اطراف جهان تلاش می‌ورزند که احیا بکنند. پیام امارت اسلامی افغانستان باز هم این است که هنوز هم موقع دارید، هنوز هم برای تان دروازه عفو باز است، ولی من حیث اشخاص سیاسی، من حیث یک مسئول یا وزیر و چیزی که بودین قبل، باز در این خطه وزیرفته نمیشه. ملت از شما خاطرهای بسیار بدی را دارد. عامل یقین بودن که عامل 20 سال گذشته که آمریکایی ها آمدن جا مسلط شدن، تمام امکانات خود را به کار بردن، باز هم نتانستن که اقلا فساد را جلوگیری بکنن، فساد اداره که اداره خود نمیخواست. عامل بزرگ امی کتله شریر بود که در اوجا وجود دارد. اینهای بازم دعای عزیز دارند که افغانستان را اشغال می دانند و در صدد تلاش نجاتش هستند. پیام امارت اسلامی افغانستان بسیار واضح است. بازم دروازه عفو باز است. اگر استفاده نشد، در این حالت شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بودین، ملت دیگر شما را نمیخواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست. امروز آمریکا هم قد مات مرد خلاص شد. آمریکا در 100 سال باز نمیتونه افغانستان را مورد
تاخت تاخت قرار بده ان شاء الله تعالی. مجاهد که با مناسبت سالروز پیروزی طالبان صحبت میکرد با انتقاد از غرب گفت در زمان حضور آنها روزانه که حداقل 100 تن کشته میشد، افراد ملکی به زندان ها کشانیده میشد، بچه ها یتیم، خانم ها بیوه و خانه ها ویران میشد، حقوق بشر ضایع نمیشد. اما اکنون که حقوق همه تامین گردیده است، حقوق بشر ضایع میشود.
غربی ها ادارات و ارگان های مختلف در غرب هنوز هم ادعا دارند که حقوق بشر در افغانستان ضایع میشه، یا امارات اسلامی افغانستان حق بشر را ندارد، حقوق خانوما را تلف کرده. ولی فراموش میکنند قبل از اینکه امارت اسلامی افغانستان در جبهه ما روزمره بیشتر از 100 تن تلفات افراد ملکی را داشته. ما در موقعیتی قرار داشتم که تلفات ملکی را روزانه و هفتهوار حساب میکردیم. واقعا او را قراری که ما به دست میآوردیم دل خراش بود. بیشتر از 100 تن افراد ملکی در اکناف و اطراف کشور تلف میشدند، خانه های مردم تخریب می شدند، مردم البته افراد ملکی به زور به زندان ها کشانده می شدند، خانم ها من حیث مادر، من حیث خواهر و من حیث خانم در ماتم اقارب خود شیشته بودند. او زمان هیچ حق بشر تلف نشده بود، هیچ راپوری درست از او زمان نبود، ولی اکنون که هیچ چیز از او چیزا نیست، در بخش محدود اگر شکایت های وجود داشته باشه به اساس مسائل اقتصادی و یا شرعی ملحوظات خواهد بود که بعضی مردم نتانستن یا بعضی اشخاص نتانستن شکایتشان رفع شود، این باز یک راپور بسیار پر اهمیت نشد میکنند که گویه در افغانستان حق بشر ضایع شده. چنین نیست، حق بشر محفوظ است. حق مهم بشر زندگی انسان است، زندگی افغان در افغانستان مسئول و محفوظ است.
سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان دستاوردهای یک ساله این حکومت در افغانستان را خوب توصیف نموده، از نیروهای امنیتی و مقامات حکومت طالبان خواست که متوجه امنیت مردم بوده با مردم نزدیک گردیده و کشور را در هماهنگی با مردم به پیش ببرند.
مسئولین امارت اسلامی افغانستان تقاضا احترامانه میکنیم که به مسائلی که حساس است، مردم ما نیاز داره، حکومت داری نیاز داره، جمع تجمعات مردم، یک جا شدن ملت ها نیاز داره، توجه بیشتر بکنن، علاقه خود را با ملت بیشتر بسازن، شکایت مردم را بیشتر بشنون، مسئولین محترم دروازه های خود را پیش مردم هنوز هم باز بسازن، با آنها ببینن، آن شکوهای آنها را بشنون، تا بتانیم این مملکت را با هماهنگی بین نظام و مردم و پیش ببریم، صاحب آرامش، پیشرفت و ترقی شویم.
گفتنی است که طالبان در این مدت توانستند که امنیت را در سراسر افغانستان تا حدود زیاد تامین نمایند، اما هنوز فاصله بین مردم و این حکومت وجود دارد که برخی از مقامات بلندپایه حکومت طالبان متوجه این خلأ گردیده خواهان رفع این معضل هستند. چنانچه مجاهد در پایان صحبتایش به این امر مهم تاکید ورزید. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. نشست خبری طرح آمایش و هویت و زیارت اربعین حسینی امروز با حضور سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست آقای قاسمی گفت بنا شده است کسانی که پس از آمایش 10 و هویت 9 از طرح‌های بعدی جا مانده اند بتوانند در آمایش 17 شرکت کنند.
یک اتفاق دیگه ای هم که خوشیمنه برای حوزه پناهنده ها در حوزه کارت آمایشی ها اتفاق افتاده. سنوات گذشته روان این بوده که هر کسی که در طرح آمایش شرکت می کند سال بعدم در واقع در طرح برای بروز رسانی مدارک شرکت خواهد کرد. نهایتاً با یک درجه ارفاق کسانی که توی یک طرح شرکت نکرده بودن میتونستن در طرح شرکت بکنن. مثلا الان آمایش 17 رو داریم انجام میدیم نهایتاً اگر می‌خواست طبق سنوات گذشته باشه فقط آمایش 16 و نهایتاً با اعمال یک سری ضوابط آمایش 15 میتونه شرکت بکنه و به تأثیر از اون کارت هویت. لکن در این دوره با تدبیری که مجموعه اتباع وزارت کشور اتفاق افتاد و آن هم در واقع با نگاه واقعا خیرخواهانه و انسان دوستانه به حوزه پناهندگان اتفاق افتاد، آمایش 10 یعنی از آمایش 10 و هویت 9 هر کس جا مونده از طرح‌ها میتواند در آمایش 17 شرکت کند و این خبر بسیار خوبی خواهد بود برای جامعه پناهندگان، چون ما یک بخشی از پناهندگان بنا به دلایل متعدد نتوانستند در طرح‌ها شرکت کنند. لذا این اتفاق خوشایندی ما از همینجا خواهش می‌کنیم از اتباعی که دارای کارت هویت 9 و دارای کارت آمایش 10 به بعد هستند حتما مراجعه کنند به دفاتر کفالت، مستندات خودشون رو مبنی بر این که نتوانستن در طرح‌ها شرکت بکنن حتما بیارن، یه مکتوبی هم بنویسن که دلایل عدم شرکتشون چی بوده، این مدارک رو پیوست اون عریضه بکنن و تحویل دفاتر کفالت بدن.
بله، بخش از صحبت‌های آقای قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی بود که در نشست خبری صبح امروز ایراد و بیان شده بود. اما در رابطه با نشست خبری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی، همکارم آقای دکتر سروری که به این نشست شرکت داشتن اکنون در استودیو حاضر هستند. جناب آقای سروری، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در استودیو حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما و درود بر همه شنونده های خوب برنامه، من در خدمت شما.
خواهش میکنم آیه دکتر، در ابتدا بفرمایید به طور کل که در نشست امروز بیشتر چه مباحثی مطرح شد و آقای قاسمی به چه موضوعاتی اشاره کردن؟
بله، خب همینطور که شما اشاره کردین یک نشست خبری بود با عنوان طرح آمایش و همینطور کارت هویت و زیارت اربعین که با حضور سید علی قاسمی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برگزار شد. بنا بوده که این نشست خبری با مناسبت روز خبرنگار برگزار شده که با 9 روز تأخیر بنا به دلایل مختلف برگزار شده و هر حال امروز حوزه هایی که صحبت شد یکیش همین کارت آمایش و کارت هویت بود که شما بخش از صحبت های آقای قاسمی رو پخش کردید. بله، که به هر حال کار جدیدی است و خیلی میتونه کمک بکنه کسایی که از طرح آمایش 10 شرکت نکردن و طرح کارت هویت 9 شرکت نکردن میتونن شرکت بکنن و آمایش 17 و کارت هویت 16 رو بگیرن.
البته بنا به شرایطی که آقای قاسمی اعلام
کرد. خب بله، باید اینا مستنداتشون رو اعلام بکنن که چرا نتونستن شرکت بکنن و به چه دلایلی باعث عقب افتادن این شرکتشون در طرح شده، که خب به هر حال کار خوبی است و کسایی که از طرح‌ها جا موندن میتونن شرکت بکنن، از این فرصت استفاده بکنن. یک بخش بود که در ارتباط با کارت آمایش و کارت هویت بود. یک خبر خوبی دیگه‌ای که وجود داشت اینه که خب می‌دونیم خیلی از خانواده‌ها دچار مشکلات مالی هستن. بله، بخشی از کسایی که شرکت نکردن در طرح‌های آمایش به خاطر مشکلات مالیش بودن. آقای قاسمی گفت که ما یک کارگروهی رو تشکیل دادیم و کسایی که از نظر مالی کم بضاعت هستن و بی بضاعت هستن درخواست‌هایشون رو به این کارگروه میتن، ما بررسی می‌کنیم و با حمایت‌هایی که انجام شده و این جوهایی که اومده پای کار، اگر ما تشخیص بدیم که این خانواده واقعا بی‌بضاعت هست.
بله،
و به خاطر این بی‌بضاعت بودنش نتونسته که در طرح‌های گذشته آمایش شرکت بکنه، اینها را از نظر مالی کمکشان میکنیم که بتونن کارت آمایششون رو بگیرن و با مدرک زندگی بکنن.
بله، هم خبر
خوبی، هم خبر خیلی خوبی است. یک بخش دیگه اینه که میدونید که اینایی که در طرح آمایش شرکت میکنن الزاما باید تذکره داشته باشن.
بله،
و برای
از
این تذکره بله
از
دو تا طرح قبلی شروع شده بود و برای تذکره لزوما باید تثبیت هویت بکنن، برای تثبیت هویت هم باز باید هزینه پرداخت بکنن.
درست.
جلسه ای بوده بین آقای هاشمی و آقای انصار در ارتباط با هزینه های تثبیت هویت صحبت شده و بنا شده که تخفیف هایی هم سرکنسولگری افغانستان در نظر بگیره برای کسایی که برای تثبیت هویت مراجعه میکنن، که باز خبر خوبی است و از نظر مالی میتونن کمک بکنن و خیلی ها شرکت بکنن. این خبر دیگه ای بود در
آقای دکتر ببخشید، در رابطه با همین بحث تذکره یا تثبیت هویت، با توجه به اینکه الان در کشور افغانستان و با حضور حکومت موقت طالبان خیلی از کارها به تعویق افتاده، آیا تدابیر در راستا از سوی کنسولگری یا خود دفتر اتباع در نظر گرفته شده یا نه؟
ببینید دو تا مسئله مطرح شد، یکی اینکه این الزام از دو تا طرح قبلی بوده و آقای قاسمی تاکید داشت که ما در طرح‌های قبلی از کسایی که تذکره نداشتن تعهد گرفتیم که تذکره بگیرن و ارائه بکنن. اونتا اینو کوتاهی کردن، فعلا در این شرایط قرار گرفتن و در شرایط فعلی باز هم کسایی که پیش ثبت نام را انجام بدن که از طریق اینترنتی انجام میشه،
یعنی هم انجام میشه.
بله بله، یعنی تثبیت هویتشون انجام بدن، بعد از تثبیت هویت پیش ثبت نام تذکره را انجام بدن که کافی نیست، شاید در حد 10 دقیقه 15 دقیقه این کار را انجام بدن و او پیش ثبت نام را ارائه بکنن. با این پیش ثبت نام میتونن که کارت آمایش خودشان را بگیرن.
این در جریان هستیم کسانی که قبلا همین طرح پیش ثبت نام داشتن، یعنی با توجه به اینکه توقیف شد، یعنی بحث جامان و بحث صدور تذکره، با همون مدارک میتونم مراجعه بکنم؟ اینکه دوباره
صحبتی نشد ولی طبیعتاً باید بتونن با همون مدارک مراجعه بکنن.
درست.
خب این بخش در واقع کارت آمایش و کارت هویت بود که خب توصیه هم شد که سریعتر نوبت بگیرن. هم بحث اربعین هست که دفاتر کفالت شلوغ خواهد شد، هم برگه حمایت تحصیلی هست که باز به همین دلیل شلوغ خواهد شد.
بله.
دفاتر کفالت سریعتر نوبت بگیرن و کارشون انجام بدن، ضمن اینکه بیمه سلامتشون هم به هر حال منوط به همین کارتای آمایششون هست. کسایی که کارت آمایش جدید نگرفتن از نظر بیمه سلامت هم دچار مشکل میشن.
درست. آقای دکتر، این بحث هم بحث کارت هویت هست الان آغاز شده و هم
بله هر دو معمولا همیشه هر دو با هم شروع
میشه. چون یک سری از کسان دیگه که با ما در تماس بودن گفتن که بحث هویت شروع نشده هنوز، آیا این واقعا دفاتر
صحبتی نبود و چیزی که اونجا مطرح شد اینه که هم کارت آمایش و هم کارت هویت مراجعه بکنن و ثبت نامشون انجام بدن،
بله.
نوبت بگیرن در واقع، چون اول باید نوبت بگیرن. این یک حوزه بود. حوزه دوم صحبت‌های قاسمی در ارتباط با طرح سرشماری بود و ای که کار بزرگی انجام شد در جمهوری اسلامی با دستور مستقیم شخصای رئیسی و دستور وزارت امور داخله که کسایی که جدید وارد شدن،
بله،
عموما کسایی که مدرک ندارن، چه کسایی قدیم آمده بودن،
بله،
و چه کسایی که جدید وارد شدن، اینا طرح شناساییشون انجام شده که از 22/1 شروع شد تا 9/4 هم ادامه پیدا کرد در دفاتر کفالت و دفاتر پیشخوان دولت به خاطر شلوغی که بود اینها مراجعه کردن. منتها این که بعد از اینا کارتاشون تا 37 اعتبار دارم، این که بعد از 37 چه اتفاقی میفته، آقای قاسمی تاکید داشت که هنوز ابلاغی به ما نیامده، جلسات متعددی برگزار شده و در حال برگزاری است تا تصمیم گیری شود در مورد اینا که چه کارهایی میتونن انجام بدن. به خاطر همین هم برگه حمایت تحصیلی اینا هم هنوز بچه‌هاشون معلوم نیست که برگه حمایت تحصیلی برشون صادر شده یا نه. منوط به تصمیم گیری در مورد ایه که بعد از 37 آیا اقامت اینا تمدید میشن یا نمیشن، که حالا شرایطش در وزارت کشور، در بخش اطبای وزارت کشور در حال بررسی هست تا به نتایج برسن. همینطور فقط موضوعی که وجود داره در بحث سلامت، گفتن که ما هر اون چیزی که از دست ما بر بیاد در حوزه سلامت به اینا ارائه میکنیم. واکسیناسیونشون رایگان داره انجام میشه، کار بیمارستانیشون مساعدت میکنیم که انجام شوه. مواردی بوده که حتی هزینه ها رو خود ما پرداخت کردیم به خاطر که خانواده بضاعتی نداشته از نظر مالی و امکانات نداشته، وضعیت اقتصادی خوبی نداشته و اینا رو ما سعی کردیم که کمکشون بکنیم. حالا یک تعدادی هم شرکت نکردن که پیش بینی های قاسمی این بود که حدود 65% کسایی که باید شرکت میکردن در خراسان رضوی شرکت نکردن به دلایل مختلف. یه حوزه دیگه بود که صحبت شد.
درست.
یک حوزه هم بحث اربعین بود.
بله.
صحبت سر این بود که خب یک تعدادی هستن که از داخل ایران میرن و زیارت عتبات عالی،
بله، چه کسی
مهاجرینی که اینجا بودن،
بله،
ساکن ایران بودن. خب آقای قاسمی گفت ما خیلی در مورد اینا نگرانی نداریم، فقط تلاش میکنیم که اینا ویزاهایشون زودتر صادر شود و زودتر بتونن قبل از اربعین مثل ایرانی ها با زیارت عتبات برن که خب مسئله مهمی است. ستادهای مردمی توانشون رو گذاشتن و کمک میکنن. در مورد کسایی که از افغانستان وارد میشن گفتن که ما داریم تلاش میکنیم که زیرساخت‌های لازم رو فراهم بکنیم، هم بحث ورود اینا سریعتر انجام شود، هم بحث پذیرایی اینا زودتر انجام شود، مسائل بهداشتیشان و غربالگریشان زودتر انجام شود که دچار مشکل نباشن. در حوزه کنسولی هم گفتن کارها در حال پیگیری است و در حال انجام هست. مسائل دیگه هم بود اما عمده مباحث در همین حوزه بود. در ارتباط با کارت‌های بانکی هم صحبت شد که تلاش میشه که مشکل هر چه زودتر حل شود. منوط به او کد یکتایی است که باید طراحی شود، اینو کد یکتا رو بگیرن و بعد مشکلات بانک حل شود.
بله، فقط کوتاه مختصر آقای دکتر بفرمایید که در رابطه با همین بحث زیارت اربعین، بله، کسانی که کارت آمایش هویت دارن که شامل طرح میشن،
بله،
کسانی که در طرح سرشماری شرکت کردن هم میتونن در این طرح شرکت کنن؟
صحبتی نبود با توجه به اینکه مدرک اینا خیلی در واقع مدتش کم هست، خیلی بعیده که اینا اجازه داشته باشن که شرکت بکنن، چون مهلت 6 ماه برای پاسپورت مطرح بود و مسائل اینطوری، شاید که اونجا صحبت نشد که اینا واقعا میتونن شرکت بکنن یا نه، بعید میدونم که اتفاق
بیفته. تشکر از شما و تشکر از اینکه لطف کردید و در استودیو تشریف آوردید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبر. نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان: تهران بر گفتگوی طالبان و مخالفان تاکید دارد. خبرهای زد و نقیض از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد و سخنگوی طالبان: مخالفان فرصت گفتگو را مغتنم بشمارند. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شنوندگان عزیز و ارجمند، مطلع هستید که یک سال است که زنان معترض افغانستان خواهان نان، کار، آزادی و حقوقشان از سوی حکومت موقت طالبان شدن و حکومت موقت طالبان هم پیوسته خود را متعهد به رعایت حقوق همه شهروندان به ویژه زنان می داند. با این همه مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم بسته است و زنان از رفتن به ادارات دولتی و کار کردن محروم هستند. این خصوص همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با خانم شهلا رفی، فعال حقوق زنان و عضو زنان معترض افغانستان.
باید یادآور شوم که در یک سال گذشته زنان افغانستان به سطح خود کشور نه به سطح جهان تانستن گروه طالبان را به معرفی بگیرن و تانستن که این گروه را به بسیار شکل خوبش و جهان معرفی کنن که اینا دارای یک استراتژی و دارای یک پالیسی و دارای یک حکومت یعنی قابل نفوذ در افغانستان و در سطح جهان نیست و باید اینا به رسمیت شناخته نشن. مبارزات زنان همی حاصلش است در یک سال گذشته که تانسته گروه طالبان را بسیار به شکل درسته که اینا امو اهداف را که داشتن بر حلی مردم افغانستان پیاده کنن به معرفی بگیرن.
درست در طول این یک سال شما اعتراض کردید و خواسته هایتان را بیان کردید. با دید شما چرا حکومت موقت طالبان با این اعتراضات گسترده چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان تمکین نکرد و حتی مکاتب را بازگشایی نکردند؟
با وجود که زنان در یک سال گذشته یعنی زیادتر از 20 بار و 30 بار و یا تظاهرات داشتن، مگر هیچگاه زمامدارای حکومت فعلی توجه به خواست زنان نداشتن، به خاطر از اینا که اینا برشان هیچ مهم نیست و قسمی که بر از اینا فامان داشته که زنان باید از خانه بیرون نشن، زنان نتانن که در جامعه و در جهان زنای افغانستان یعنی به معرفی گرفته شوه، اینا از جایی که دکتی میشن و از جایی که به اصطلاح فرمان برداری میکنن، اینا همه قسم برشان فامانده شده که زنان نباید مکتب برن، زنان نباید تحصیل بکنن، زنان نباید کار کنن. بناهن اینا نمیتونن که از عوامر از اونا سرپیچی کنن و بتونن به زنای که متعرض است و زنایی که خواستشان باز شدن مکاتب است جواب مثبت بگویه و به بتونن دخترها را در مکاتب شواز کنن. اینا به هیچ صورت از خواستای باداران خود سرپیچی کرده نمیتونن و نمیخواین که در مکاتب و در مکاتب و تعلیم و تحصیل برای دختران باز شوند.
آخرین اعتراضاتتان با شلیک‌های هوایی از سوی نیروهای حکومت موقت طالبان مواجه شد. از آخرین اعتراضاتتان بگوید.
باید یادآوری شوم که آخرین اعتراضات خود ما می‌خواستیم بسیار به شکل مسالمت‌آمیز، بسیار توسط خاصه که داشتیم، یعنی دو ماه در این رابطه ما زحمت کشیده بودیم و جلسات داشتیم، یعنی گرده همایی بین خود داشتیم که ما بتانیم یک برنامه بسیار خوب را به خاطر 24 حسد یا 15 حگز داشته باشیم، که خوشبختانه ما این برنامه را گرفتیم. آغازی برنامه از پیش روی گلبهار سنتر بود الا توانستیم که چارایی ملک اخضر مایی برنامه خود یا اعتراض خود داشته باشیم. مگر همی که ما شروع کردیم، از ابتدایی که شروع کردیم البته مانی شدیم، مگر ما طالبان نتونست که ما را مانی شود. اینا هر دقیقه توسط موتر ما را اذیت کردن که ما با موتر شما را میزنیم، سلا را گرفتن. خب خلاصیش که ما نتونستیم که بده پز اینا سرفرود بیاریم و آرام بشینیم، اما تو برای پایمای خود ادامه دادیم. بالاخره که نشد، اینا به شدت بسیار آمتامه که آمادگی داشتن فایر کردن، یک فایر نی، دو فایر نی، صد فایر نی، به هزاران هزار مرمی را اینا فایر کردن تا تانستن زنا را ازم بپاشن و بازم اینا امو خشم خدا در مقابل زنان بیان کردن و فاماندن که یک بار دیگه به جهان خودم به معرفی گرفتن و برای جهان گفتن که خواستای زنای افغانستان بر ما مهم نیست و ما هیچ حق را بر زنای افغانستان قائل نیستیم، هیچ حقوق را بر زنای افغانستان قائل نیستیم. یعنی خواست زنای افغانستان توسط سلا، توسط مرمی، توسط زور، توسط فش ما میتونیم که خاموش بسازیم صدای از زنای متعرضه. یعنی حداقل اینا نمیتونن که رو به رو با ما بشینن صحبت کنن و ما را قناعت بدن. اینا میخواین توسط زور و جبر و سلا ما را خاموش بسازن.
با این حال شما در تین یک سال اعتراض کردید و خواسته هایتان را حکومت موقت طالبان جهان همه و همه شنید. فکر میکنید حکومت موقت طالبان به این همه در آینده نزدیک تمکین خواهد کرد و همچون نظر شما در باره پشتیبانی جهان از زنان افغانستان چی است؟
با جواب سوال شما باید قسم بگویم که در طول یک سال که ما اعتراض کردیم، البته که طالبان ایدئولوژی خود تغییر ندادن، مگر میخواییم هیر یادآور شوم که زنان متعرض هم نمیخواین که ایدئولوژی خود تغییر بدن و جای خالی را به خواسته های منفی طالبان واگذار شوند. اینی همون قسمه که طالبان سر اهداف خود استاده هستن، زنان متعرض نیز به اهداف خود استاده هستن تا بتانن در مکاتب برای دختران باز کنن، زمینی کار برای زنان باز کنن، زنان شامل سیاست، شامل حکومتداری، شامل برنامه های اقتصادی، شامل استراتژی های حکومت، شامل پالیسی های حکومت بسازه. مگر ما به این نظر استم که این اتفاق با آینده های نزدیک این اهداف ما اتفاق نمیفته. این ما میمونیم که اعتراضات خود ما ادامه بدیم تا جامعه جهانی و سیاسون کشورهای بزرگ و سیاسون کشورهای خود ما فشار یا فرص را بالای طالبان وارد کنن تا بتانن که نظر و مفکوری طالبان و عامیانشان تغییر بتن. انشالله تمام زنای متعرض به این امید هستن که در آینده نزدیک هدر نباشه بر آینده نه چندان دوری هم میتونن به اهداف خود دست بیافن. البته که موقف جامعه جهانی در یک سال برای تمام جهان فکر کنم که روشن و واضح شده. جامعه جهانی نتانسته از موقف زنان و اطفال و مردم افغانستان با وجهی که باید دفاع داشته باشه دفاع کنه، با وجود که این مسئولیت عمده جامعه جهانی است و در قبال حقوق مردم افغانستان جامعه جهانی مسئولیت داره، مگر نتانسته که از موقف مردم افغانستان و از موقف بخصوص زنان و کودکان افغانستان اینا دفاع داشته باشن، مگر زنان متعرض تانسته که در این یک سال باعث شوه که جامعه جهانی حکومت طالب به رسمیت نشناسه و خواست زنان متعرض از جامعه جهانی یه است که به موضوع بسیار به صورت جدی یک بار دیگر اینا نظر بندازن و متوجه جدیت موضوع شون. اگر نه زنای افغانستان، طفلای افغانستان با بحران شدیدتر از امروز دچار بحران‌های اقتصادی و بحران‌های سیاسی و بحران‌های فرهنگی خواهد شد. همانطور که بانو مبارز گفت که مخاطب ما تنها طالبان است، البته که تنها طالبان مخاطب ما بوده نمیتونه، مردم افغانستان باید همش به مبارزه علیه طالب استاده شون.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم شما را با الگوی حکومتی نوینی که توسط امام خمینی رحمت الله علیه و در چارچوب آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در ایران با وجود آمد آشنا کنیم. این الگو آلترناتیوی است برای الگوهای رایج در غرب، یعنی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی از یک طرف و الگوهای استبدادی و پدرشاهی که از دیرباز در بسیاری از جوامع شرقی از جمله در ایران قدیم حاکم بوده است از طرف دیگر. این الگو با تدریج در حال تبدیل شدن به الگوی مطلوب برای بسیاری از جوامع به ویژه کشورهای اسلامی می باشد. برای آشنایی با این بود از اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی در این برنامه با ما همراه باشید. مردم سالاری دینی الگویست الهام گرفته از گفتمان انقلاب اسلامی، انقلابی که نه تنها استبداد حاکم بر نظام پادشاهی ایران را نفی می کرد، بلکه همزمان نسبت به الگوهای حکومتی رایج در دنیا به ویژه دو الگوی پرطرفدار لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی نیز انتقادات جدی داشت. انقلاب اسلامی در شرایطی از مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی دم زد و آن را بر سیستم سیاسی و حقوقی ایران حاکم کرد که حتی در ساحت اندیشه سیاسی هم تلفیق واژه مردم سالاری با صفت دینی چندان طرفدار نداشت، چرا که در بسیاری از ممالک شرق و غرب تجربه و ذهنیت خوبی از حاکمیت دین در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در افکار عمومی وجود نداشت. در غرب حاکمیت دین و کلیسا یادآور دوران سیاه قرون وسطا بود که مسیحیت به ابزاری برای تحمیق و استثمار مردم و کلیسا به ملجأ فکری مشروعیت بخش نظام‌های استبدادی ظالم و ستمگر تبدیل شده بود. در مشرق زمین نیز پیوند دین و دولت عملاً باعث شده بود دین و روحانیت در خدمت استبداد و ظلم ظالمان قرار گیرد. در یک چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه الگوی مردم سالاری دینی را مطرح کرد که هم در ساحت اندیشه و نظریه و هم در سپهر سیاست عملی الگوی بی‌نظیر به شمار می‌رفت. امام خمینی رحمت الله علیه در شرایطی این الگوی حکومتی را مطرح کرد که لائیسیسم یعنی ضدیت با اساس دین و مذهب و سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست کالای رایج بازار مکاری سیاست بود. حتی در میان علما و بزرگان فقهی و مسلحان و روشنفکران دینی دفاع از همسازی دموکراسی و اسلام چندان رایج نبود و نظر علما و اندیشمندانی چون آیت الله ناینی از جهان تشیع و عبدالرحمن کواکبی از متفکران اهل سنت نظریه‌های غالب در اندیشه سیاسی به شمار نمی‌رفت، چه رسد به این که یک عالم دینی بخواهد این اندیشه را تئوریزه کند و قدم در مسیر اجرا و حاکم کردن آن اندیشه بردارد. نظریه مردم سالاری دینی که چارچوب مفهومی و تشکیلاتی گفتمان انقلاب اسلامی را تشکیل می‌داد، با نظریه احیای خلافت یا پذیرش غلبه و استیلا که توسط برخی متفکران اهل سنت مطرح می‌شد، فرسنگ‌ها فاصله داشت و البته با جریان غالب در میان علمای شیعی که تأسیس حکومت در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را کار نامشروع و اقدامی غاصبانه می دانستند نیز فاصله کمی نداشت. امام خمینی رحمت الله علیه با طرح الگوی مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی مرزبندی خود را با نظر متفکرینی که سعی در ایجاد سازش بین اسلام و دموکراسی داشتند اعلام کرد. ایشان بر این عقیده بودند که اسلام ذاتاً یک دین دموکرات یا مردم سالار است. اسلام ذاتاً با دموکراسی موافق است و در این دین اهمیت رأی مردم و اهمیت مردم سالاری سوری و تشریفاتی نیست، بلکه واقعی و ذاتی است که ریشه در اصول و مبانی دین اسلام دارد. از نظر امام در دین اسلام و نظام مردم سالار دینی دموکراسی یک امر عارضی نیست که آن را از غرب گرفته باشیم و بخواهیم آنها را به زور با هم آشتی دهیم، بلکه مردم سالاری و دینی بودن یک صفت واحد و جدا نشدنی می باشد. در این الگو رأی مردم مبنای تأسیس حکومت در دوران غیبت است. بر اساس رویکرد امام خمینی رحمت الله علیه، هرچند در دوران غیبت امام زمان ولایت و حکومت فقیه مشروعیت دارد، اما اجازه تشکیل حکومت با مردم است و بدون رأی و نظر مردم حتی فقیه عادل جامعه و شرایط هم نمیتواند دست به تأسیس حکومت بزند. در الگوی مردم سالاری دینی رأی و نظر مردم مبنای تأسیس حکومت است، اما نقش مردم صرفاً در حد گزینش و انتخاب حاکمان نیست، بلکه مردم در فرایند اداره حکومت نیز نقش پررنگی دارند. این نکته ناظر این موضوع است که برخی از متفکران غربی مانند جوزف شومپیتر در تبیین معیارهای تمایز نظامهای دموکراتیک از نظامهای غیر دموکراتیک صرف برگزاری انتخابات برای تعیین حاکمان را برای دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی کافی می‌داند و بر این عقیده است دموکراسی یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، نه فراتر از آن. اما در نظام مردم سالاری دینی نقش مردم تنها محدود به مشارکت در انتخابات نیست، بلکه تمام اقشار ملت از حق نظارت بر حاکمان و نقد برنامه‌های اعمال و اجرا شده توسط حکومت برخوردارند. در این نظام تمامی مسئولین به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب می شوند، اما حضور و مشارکت مردم منتهی و محدود به صندوق‌های رأی نیست و تا جزئی ترین موارد حکومتی تداوم می‌یابد، یعنی چیزی شبیه به آنچه دموکراسی مشارکتی خوانده می‌شود. امام خمینی رحمت الله علیه در تبیین رابطه مردم و حاکمان در الگوی مردم سالاری دینی بر رابطه قلبی مردم و مسئولین تاکید و ملت را ولی نعمت حاکمان می داند. ایشان مردم را مانع تبدیل شدن نظام مردم سالار دینی به یک نظام استبدادی می داند، چرا که در این الگو نظارت عمومی بر حکومت حق مردم است. امام خمینی در همین راستا می فرمایند اگر نظام بخواهد چیزی را تحمیل کند، ملت جلویش می ایستد و مشتش را گره می کند و مانع می شود. ایشان در چارچوب قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر پارا از این هم فراتر گذاشته و نظارت مردم بر مسئولین را نه تنها یک حق بلکه وظیفه مردم می دانند. ایشان می فرمایند همه ملت موظف هستند بر امور نظارت کنند که من هم پایم را کج نگذارم. الگوی مردم سالاری دینی در کلام آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد. در اندیشه ایشان نقش مردم در نظام مردم سالاری دینی تنها محدود به نظام سازی یا تأسیس یک نظام نیست، بلکه این نقش به صورت کاملا روشن بر عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا نیز حاکم است. ایشان محدود کردن رأی و نظر مردم و صندوق های رأی را مخل مبانی نظام مردم سالار دینی می دانند و معتقد به تعامل مردم و حکومت و دولت مردان در تمامی مراحل است. ایشان در این باره می فرمایند تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم، سپس به فراموشی سپردن آنها و عدم پاسخگویی به مردم با مردم سالاری دینی سازگار نیست. این رویکرد الگوی مردم سالاری دینی را از دموکراسی های پوپولیستی و توده‌ای و نیز دموکراسی های نخبه‌گرایانه متمایز می کند. جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نقش و جایگاه با اهمیت مردم در الگوی مردم سالاری دینی مورد نظر امام خمینی رحمت الله علیه است. نقش مردم در انتخاب رهبر، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر و روستا، پیشبینی، مراجعه بر رأی و نظر مردم در موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قالب همه‌پرسی عمومی، پذیرش استقلال قوا در ساختار این نظام از جمله جلوه‌های مردم سالارانه حکومت در ایران است. مضاف بر این، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کامل به حقوق ملت اختصاص یافته و در آن صراحتاً از حقوق مردم و ویژه موارد مهمی چون مسئول بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان از تعرض، عدم امتیاز به افراد بر اساس نژاد، زبان و رنگ یا یکسان بودن همه شهروندان در برابر قانون، ممنوعیت تفتیش عقیده و آزادی مطبوعات و تشکل‌های سیاسی و مدنی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، پاسخگویی رهبری و رئیس جمهور با نمایندگان مردم، امکان سوال، استیضاح و حتی عزل و برکناری مقامات، رسیدگی به اموال و دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاونین، وزیران، همسر و فرزندان ایشان دفاع شده که نشان می‌دهد حاکمیت مردم در این نظام سوری و تشریفاتی نیست. ماهیت دینی این الگو ایجاب می‌کند تمامی این موارد در چارچوب اصول و ارزش‌های دینی محقق شود. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مهم در اصول مختلف رعایت شده که مهمترین